این شخصیت و دستمایه اون رمان قرار بده که دیگه خب این فرصت هرگز به او داده نشد. بعد از اون خطابه یه مقداری حالا فشارهای روحی پیش اومد، اختلافی با خواهرش بر سر مسئله ارث پیش اومد، یه سری مشکلات و اینها، و بر سر یه جابجایی داشت این کمد کتاباشو جابجا میکرد، یکی از رگهای کلیهش ظاهرا پاره شد. بله، و بعدم خب فشار عصبی هم روش اومده بود، چند روزی بستری شد، هیچ کس فکر نمیکرد که فوت خواهد کرد.
عمر به دنیا نه.
اما بله دیگه در ژانویه 1981 درگذشت.
خیلی ممنون. یه ساعت کوتاه کنیم برمیگردیم به ادامه گفتگو.
بخشی از کتاب خطابه پوشکین نوشته داستایوفسکی. تصور کنید که شما خود دست به ساختن قصر پرشکوه سرنوشت بشری زده اید که در آن همه انسان‌ها خوشبخت خواهند زیست و سرانجام هم به آرامش خواهند رسید، و باز تصور کنید که برای رسیدن به این منظور حتما لازم است که انسانی را، فقط و فقط یک نفر را، شکنجه دهید و به مرگ بسپارید، و این انسان آدم بزرگی هم نباشد، حتی یک آدم مسخره و مضحک به نظر آید. لازم نیست شکسپیر باشد، کافی است پیرمرد شریفی باشد، شوهر یک زن جوان که کورکورانه به همسرش اعتماد دارد و با آن که به هیچ روی درکش نمی کند، با این همه احترامش می گذارد و به او فخر می ورزد و در کنارش سعادتمند است. فقط کافی است به ننگ و فضیحتش کشید، شکنجهش داد و آنگاه بر پایه این رنج ننگ‌آلود قصر را بنا کرد. آیا حاضرید با قبول این شرط چنین قصری بنا نهید؟ مسئله اساسی همین است. آیا برای یک لحظه می توانید دل به این خیال ببندید که دیگران، که این قصر به خاطر آنها بنا می گردد، حتی اگر بدانند هرگاه به چنین سعادتی دست یابند برای همیشه خوشبخت خواهند زیست، باز چنین سعادتی را از شما بپذیرند؟ سعادتی که پایش بر رنج است، رنج انسانی ناچیز، اما انسانی که با ظلم و بی‌عدالتی محکوم به مرگ گشته. آیا روح تاتیانا که آنچنان رنج عمیقی کشیده میتواند راهی جز این برگزیند؟ نه، یک روح پاک روسی چنین تصمیم میگیرد: بگذار من، تنها من از سعادت برکنار باشم. بگذار بدبختی من بس عظیمتر از خوشبختی این پیرمرد باشد، و بگذار هیچ کس، حتی این پیرمرد، به فداکاریم پی نبرد و درکش نکند. من نمیتوانم با درهم شکستن دیگری به سعادت رسم.
خب بسید، رسیدیم به بخش آخر و تقریبا یه مرور خیلی خوب بر زندگی و زمانی داستایوفسکی داشتیم. یه بار به اجمال بررسی کنیم که اصلا چه اهمیتی داره پرداختن به نویسندهی مثل داستایوفسکی برای ما، برای در مخاطب ایرانی.
دقیقا مثلا مطرح کنیم تو این وقت باقی مونده که ما و داستایوفسکی، حالا این که داستایوفسکی اهمیتش در ارتباط جهانی چیست، نمیدونم،
اون یه بحثیه که راجع مخاطب ایرانی،
اینا یه بحثای دیگری است. اینکه مثلا در مقام متفکر چه نقش آفرینی کرده، اصلا بار به اصطلاح بچه مهم مثلا مواجهه متفکرانه با مدرنیته رو در روسیه داستان نویسان و شاعران به عهده گرفته بود، اینا بحثای دیگری است. اما داستایوفسکی برای ما چه اهمیتی داره؟ ببینید، جامعه ایرانی دو قرنه، نزدیک به دو قرنه که درگیر نوعی شبه مدرنیته است، نوعی تجدد مآبی است، که این شبه مدرنیته استقلال جامعه ایران، هویتش، توانمندیش و بسیار از وجوه زندگی حیاتیش رو دچار بحران کرده، دچار مسئله کرده. خب جامعه ایرانی هم در مقابل این شبه مدرنیته از خودش واکنش نشون داد، بارها و بارها واکنش نشون داد. شاید بزرگترین واکنش و موفق‌ترین واکنشش در حیات انقلاب اسلامی ظاهر شد. یعنی رستاخیزی بود که عالم ایرانی اسلامی از خودش نشان داد نسبت به تجدد مآبی، نسبت به شبه مدرنیته، به این منظور که بتواند برای ایران نوعی افق‌گشایی تاریخی بکند. چرا؟ چون ادامه مسیر شبه مدرنیته ایران رو همچنان در مدار وابستگی قرار میداد و استقلالش رو ازش میگرفت، دچار بحران و از خود بیگانگی و بحران هویتیش رو تشدید میکرد، رعایتش هم از نظر اقتصادی اجتماعی برای جامعه ایرانی افزایش فقر و افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر و بحران‌های عدیده و اینها بود. خب مسئله مواجهه با شبه مدرنیته و اینکه خب ما داریم تجربه تاریخی مدرنیته رو در غرب داریم میبینیم غرب تجربه مدرنیته در غرب نشون میده که تجربه شکست خورده است که خود غربی‌ها ناراحتن ازش. شما هایدگر رو میبینید، هربرت مارکوزه رو میبینید، آدورنو رو میبینید، اورکایمر رو میبینید، رنگنون رو میبینید، جیوانی واتیما رو میبینید، بسیار از پست مدرنا رو میبینید، میشل فوکو رو میبینید، انبوی آدم و فضای عمومی داره همه اظهار نارضایی میکنه. میان کتاب مینویسن تحت عنوان دیالکتیک روشنگری که آقا هر چی این بود بی اساس بود. همه مدعای روشنگری همه به ضد خودش بدل شد. آزادی نیاورد، استبداد آورد، ارگرایی نیاورد، خلعت‌گریزی آورد، رهایی نیاورد، بندگی آورد. همش این حرفاست. خب تجربه مدرنیته که اینه. شبه مدرنیته هم که یه مدرنیته ناقص تقلیدی است و تجربه نزدیک به دو قرنش یا حداقل 100 چند سالش تو ایران نشان داده. که چه اوضاع بحرانی ایجاد کرده. همین فضای وضع اقتصادی امروز ایران ثمری اقتصاد شبه مدرن. این وضعیت بحران آلودگی هوا ثمری نتیجه در واقع علمیه که و فضای تولیداتی هستش که شبه مدرنیته ایجاد کرده و نوع مواجهش با محیط زیست. و نظایر اینها. خب این مسائل آدمی رو به تحمل با میداره خود چه باید بکنه؟ پس راه شبه مدرن که راه شکست خورده است. راه مدرنیته اروپایی هم که اونگونه است. تازه اگر راه مدرنیته اروپا غربی گشوده باشد که نیست. حتی اگر گشوده باشد راهی به دهی نمیبرد. شبه مدرنیته هم که کاملا از لحظه تولد بیمار و وابسته و در بحران و در بنبست متولد شد. و ثمری 100 و چند سالش هم که اینه. خب اینجا این مسئله پیش میاد. خب چه باید کرد؟ اینجا اون من نوع مواجهه داستایفسکی
و تجربه مواجهه روس‌ها
بله این برای ما مهم میشه. چرا؟ چون اونا چیزی رو به نام راه روسی مطرح کردن، آلترناتیوی رو مقابل تجدد و شبه مدرنیته مطرح کردن و از امکان جدیدی سخن گفتن، امکانی که میتونه نوع افق گشایی تاریخی بکنه
و بازخوانی این تجربه برای ما مهمه.
و این امکان بله و این امکان برآمده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هویتیه تاریخ روسیه بود. خب ما میتونیم دقیقا این الگو رو اینجا داشته باشیم. تقلید نیست. ما هم مثل روس‌ها مردمانی کهن هستیم، حتی کهن‌تر از روس‌هاییم. ما انسجام هویتی و فرهنگی خیلی قدیمی‌تری از اونا داریم. پیشینه تاریخی داریم، قنای فرهنگی داریم. میدونید اریک هابسبام میگه، مورخ معروف معاصر میگه 6 7 تا از مردمان جهان هستن که اینا مردمان تاریخی هستن. مردمانی هستن که اصلا کاملا تاریخی هستن. از دیرباد این مصری ها رو میگه، چینی ها رو میگه، ما ها رو میگه، ویتنامی ها رو میگه، ایرانی ها اینطوری هستن. خب وقتی چنین فضایی هست چنین، چرا ما به این فکر نکنیم که نوعی امکان تاریخی وجود داره به عنوان راهی که راه خود ماست، همون مسئله، همون مفهوم در واقع دیسکورس بازگشت به خیش. خب به این مسئله فکر کنیم. اگر ما میبینیم مدرنیته که اولا قابل مدرنیته خودش فرو بسته شده و دیگه امکانی نداره، اصلا جلوش دیگه فاقد امکانه، امکاناشو از دست داده، تجربه تاریخیش هم که تجربه تاریخی زمینگیر شده و شکست خورده و شکسته است. شبه مدرنیته که از او بدتره. بس تجربه اینیش هم تو ایران هم تو کشورهای پیرامونی دیگه فاجعه به بار آورده. خب اگر ما بخوایم تصمیم بگیریم، اینا که راهای داغونی هستن، شکست خورده، آلترناتیو رو میشه بهش فکر کرد. اون آلترناتیو چیزی هستش که از درون امکانهای تاریخ ایران، هویت ایرانی برمیخیزه، از درون قابلیت و ظرفیتی که عالم ایرانی اسلامی داره. اینجاست که نوع مواجهه داستایفسکی و این نوع متفکران با مدرنیته برای ما میتونه درس‌آموز باشه. من بحث نمی‌کنم از اینکه ما تقلید کنیم، تکرار کنیم، اما بحث از این می‌کنیم که خب از تجربه بقیه میشه استفاده کرد و دید. خب این تجربه رو باید یه جوری بازخوانی کرد، فهمید نقاط قوتش چی بوده، نقاط ضعفش چی بوده. ببینید شاید بزرگترین نقطه ضعف تجربه تاریخی جریان اسلافیل و بازگشت به خیش در روسیه این بود که نتوانست خودش رو به زبان سیاست ترجمه بکنه. یعنی نتوانست سویه سیاسی مؤثر و فعالی پیدا بکنه که این و در شرایطی که وارد روسیه به اواخر قرن 19 وارد میشد و به اوایل قرن 20 و جامعه روسی به شدت رادیکالیزه میشد، جریان اسلافیل نتونست به همون میزان اولا سیاسی بشه، ثانیا رادیکال بشه و جا موند و انگ محافظه‌کاری و همدستی با تزار و حمایت از ارتجاع و اینا رو خود و بنابراین اثر رو مجبور شد خالی کنه و مدرن ها بردن. رادیکال های مدرنی که جریان متأخرشون شدن، مارکسیست های که در دهه 1980 و دهه 1990 متولد شدن و سرانجام انقلاب 1917 اکتبر و 1917 رقم زدن. ببینید این تجربه برای ما میتونه آموزنده باشه. ما در اینجا جریان بازگشت به خیش تونسته خودش رو به زبان سیاسی ترجمه کنه و در حوزه سیاست وارد شده، عمل انقلابی کرده، موفق هم بوده، این عمل رادیکالیسم لازم رو هم داشته، دگرگونی بنیادین هم ایجاد کرده، در تمام منطقه هم تاثیر گذاشته، پیامش حتی جهانی هم شده. اما یه ضعف بزرگ داره تو مسئله تئوری پردازی و مسئله خودآگاهی تاریخی ضعف داره. یعنی نتوانسته خودش رو در هیئت یک صورتبندی مبتنی بر خودآگاهی تاریخی با بنیانهای مشخص تئوریک، یعنی بیاد تئوری بده برای عرصه اقتصاد، بگه تئوری اقتصادی من به عنوان آلترناتیو و بدیل در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری متجدد مآب اینه، تئوری فرهنگی من در مقابل این فرهنگ مستقرق در روزمرگی سکولار آرمانگوریز در واقع روزمرگرایی که میتونه تنه به تنه نیستنگاری بزنه که برام رهاورد چه به مدت است، آلترناتیو من اینه. این کارو نکرده در مقابل نظام بخش، اینا میگن در مقابل نظام آکادمیک دانشگاهی که اصلا تفکر سوز، خلاقیت کش، تولد علم قادر نیست بکنه، مقلد، در مقابل اینا مثلا آلترناتیو من اینه. اینا نتونسته این کارو این ضعف میشه
بازخوانی و مرور تجربه مثل تجربه تقابل روزها و نمودش در آثار داستایفسکی برای ما اینجا
بله میتونه کمک کنه به ما به زمین یکی از فاکتورها و عواملی بشه که کمک کنه به اینکه اون خودآگاهی تاریخی در ما شکل بگیره، خودآگاهی تاریخی که به عمل انقلابی ما نوعی تفکر انقلابی رهاموز بده که اون تفکر تبدیل به تئوری بشه، اون تئوری تبدیل به استراتژی بشه، اون استراتژی ما رو در زمین تاکتیک هدایت کنه.
از شما خیلی ممنونم، خیلی گفتگوی خوبی بود و ما رو با زندگی و زمانه و آثار و اهمیت آثار داستایفسکی آشنا کرد. از شما سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. صمیمانه تشکر میکنم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.
هر جای کشور پهناورمون که هستید صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز تا همه مردم کشورمون در روزها و شبهایی که پشت سر میگذاریم حتی برای دقایقی هم با قطعی این منابع انرژی مواجه نشند.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
فوزی نمیشه خانم
معلم، ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
ایران را دوست دارم با همه جان. این کشور مهد تمدن است، این کشور دارای ارزشمندی های دینی بسیار است، این کشور کشور همه جانبازان، همه کسانی که عهد فداکاری اند، این کشور با مردمی مهربان، مردمانی نیک، مردمانی که عهد فرهنگند، عهد هنرند. من کشورم را دوست دارم با همه جان.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بمانم.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله یه هر پر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تنها شمایید که در فصل عشق بر مدار خطر می گردید. جهان میدان یک تازی و جانبازی شماست. بسیج مجموعی از قوای ذهنی و جسمی مبارزان یک کشور در راه آرمان هاست. بسیجی خلوص مجسم است و بسیج نقطه عمل به باورها. سنگر، چپیه، قرآن، نماز، عشق، ایثار، حماسه، شهادت و ملکوت کلماتی‌اند که همیشه مرا به یاد تو می اندازند. یاد تو که آفتاب از تبار توست و آینه فرزند دل تو. تو با کلماتی از جنس باران آمدی. سنگر ما از قدم‌های بهاریت گلستان شده بود. روح شاعران بزرگ برای سرودنت پر می‌کشید. او سیاست عشق را در گوش جهانیان زمزمه می کنید. شفیت را که تار و پود ساده و آشنایش حکایت از روح ساده و بی آلایشت دارد به نشانه نام مقدس بسیج بر دوش می آویزید. تمام عرصه های سرپرازی جولانگاه حضور روشن توست. چه دیروز که تفنگ و خمپاره بر دوش داشتی و خاکریزهای نجیب جنوب و غرب را از سرخی خونت سیراب می‌کردی و چه امروز که در دست ایمان و در دست دیگر علم و معرفت و قلم گرفته ای و فرهنگ ناب بسیجی را در ذهن قبار گرفته ما منتشر میکن.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
دلاور مرد میدانی بسیجی، حدیث عشق و ایمانی بسیجی، بسیجی را بود چشمان بیدار، بسیجی گوهر دریای ایثار. تو چون خورشید پیش آهنگ نوری، که با جوش شهادت در سروری، تو زنجیر اسارت را گسستی، بت دنیا پرستی را شکستی. شفق را خون سرخت لاله‌گون کرد، جهان دشمنان را تیره‌گون کرد.